أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به اماره اجمالیه و یا اصل اجمالی است. اماره اجمالیه بر دو قسم، تارتن خود اماره قائم میشه بر ثبوت احد الحکمین اجمالاً، بینه میاد میگه که احد و هذین الانائین نجس، خبر ثقه میاد میگه احد و هذین الفعلین اجمالا واجب. قسم دوم اینه که بیانه تفصیلیه است، برای ما مشتبه شده، و الا بیانه فی علم الله مشخص بود. مثلا گفت الاناء الشرقی نجس، یا گفت اکرام زیدن واجب، بر من مشتبه شد که این بیانه چه گفته. شک کردم گفته که الاناء الشرقی نجس یا گفته الاناء الغربی نجس، یا شک کردم گفته اکرام و زیدن واجب یا گفته اکرام و امرن واجب. در قسم اول که اساساً اماره اجمالیه است، قائم شده است بر وجود احد الحکمین اجمالا، یک مشکلی که ما داریم کیفیت توجیه حجیت این اماره است. این اماره که میگه احد و هذین الفعلین واجبان، یا اکرام زید واجب است یا اکرام امر، این به چه نحو میخواهد حجت بشود؟ شارع بیاید بگوید افعل احدهما، جعل حکم مماثل بکند به این نفع که بگوید افعل احدهما، این که می شود واجب تخییری. بگوید اکرم زیدا، این که زائده بر مدلول اماره است. اماره آمد گفت اکرام و احدهما واجبون اجمالا، در مقام حجیت بگوییم ثبت وجوب و اکرام و زیده، یا ثبت وجوب و اکرام و امره، غیر از این که ترجیح بلا مرجح هست یکی از این دو را به طور تعیین واجب کند، علاوه بر این که زائد از مقدار قیام اماره است. ولذا مواجه شدن آیون با این مشکل که چجور حجیت این اماره اجمالیه رو توجیه بکنن، و یک مشکل دیگری هم که هست اینه که گفته میشه که شارع وقتی جعل حجیت میکنه برای این اماره اجمالیه، میخواهد حجت بکند آن را نسبت به وجوب موافقت قطعیه، یعنی این اماره حجت است و منجز است نسبت به وجوب موافقت قطعیه. این نتیجهش این میشه که اصل بلا معارض هم دیگر نمیتوانیم جاری کنیم در بعض اطراف. اگر بینه گفت احد و هازین نجس اما هاز الما اوزاک صوب، اگر ما علم اجمالی داشتیم یا این آب نجس است یا اون صوب، ما در رابطه با شرب ما قاعده حل جاری می کردیم به عنوان اصل بلا معارض. گفتیم اصل طهارت در این آب و اون صوب سقط بالمعارضه، ولیکن اصل حل در این آب جاریست بلا معارض، چون نماز خوندن در لباس نجس که حرام نیست تا اصالت الحل بخواهد در آن جاری بشود. اما شارع که میاد میگه این بینه ای که گفت اما هاذا الماء نجس اوذاک الصوب، این بینه حجت است، حجت است بر وجوب موافقت قطعیه، این معناش اینه که دیگه اصل بلا معارض هم جاری نشود. یعنی اماره اجمالی از علم اجمالی اشد می شود، چون در علم اجمالی اصل بلا معارض می شود جاری کنیم در بعض اطراف، ولی بینه اجمالیه که میگه یا این آب نجس است یا این صوب، اگر حجت باشد بر وجوب موافقت قطعیه، معنایش این است که باید موافقت قطعیه بکنیم این بیانه اجمالیه رو. مخالفت احتمالیه آن دیگر جائز نیست ولو با اجرای اصل بلا معارض. و اگر حجیت این بیانه اجمالیه فقط برای حرمت مخالفت قطعیه است، خب این معناش اینه که موافقت قطعیه آن هیچ کجا لازم نباشد، فقط مخالفت قطعیه آن حرام باشد. برای حل این مشکل آیون مواجه شدن با سختی هایی، از جمله در بحوث و از جمله در تعلیقه بحوث نسبت به این اشکال دوم که حجیت اماره اجمالیه اگر نسبت به وجوب موافقت قطعیه باشد، پس لازمه اش این است که اصل بلا معارض هم جاری نشود، و اگر نسبت به حرمت مخالفت قطعیه باشد، لازمه اش این است که موافقت قطعیه آن در هیچ کجا واجب نباشد. ایشان راجع به این اشکال دوم در تعلیقه بحوث مواجه شده با مشکل، راه حلی ارائه نداده. به نظر ما این اشکال ها قابل حله. چرا؟ برای اینکه اولا ما یک توضیحی بدیم در رابطه با حقیقت علم اجمالی و حقیقت اماره اجمالیه. فرق علم اجمالی و نیز اماره اجمالیه با وجوب تخییری چیه؟ اگر شما علم پیدا کنید به وجوب اکرام زید یا امر تخیرن، فرق این با این که علم اجمالی پیدا کنید به وجوب عهد ما چیه؟ فرقش اینه وقتی علم به وجوب تخیری پیدا می کنید، می گید علم دارم که شارع امر کرده به اکرام احدهما تخیرن، ولی وقتی علم اجمالی دارید میگید میدانم که اکرام احدهما واجب است و الواجب فرد معین منهما. اما در علم به وجوب تخییری نمیگفتید یجب احدهما و الواجب فعل معین منهما. در علم اجمالی میگید یجب احدهما و الواجب فعل معین منهما. این قضیه مستبطنه و مقدره در علم اجمالی که میگه یجب احدهما و الواجب فعل معین منهما، که در وجوب تخییری این قضیه مستبطنه نیست. این فارق بین وجوب تخییری و علم اجمالی است. همینطور در اماره، یک وقت این آقای ثقه میاد میگه یجب و اکرام و احده ما، خبر میده از وجوب تخییری. خب معناش اینه که یجب و اکرام و احده ما ولیس الواجب فعلا معینا منهما. همون عنوان احدهما واجب است که میشود وجوب تخییری. یک وقت خبر میده از وجوب احدهما اجمالا، معناش اینه که این ثقه میگه که احدهما واجب و الواجب فعل معین منهما. این مفاد اماره اجمالی است. یا در اون بحث نجاست احد الانائه میگه احد الانائین نجس و نجس و اناء معینان منهم معینان. بله دیگه، این ثقه میگه احدهما نجس و نجس واقع معین منهما، نه المعلوم بالاجمال اناء معین منهما. النجس یعنی همون محمول. محمول چی بود؟ گفت احد الانائین نجس. محمول که النجس است میشه و نجس اناء معین منهما، که اگر هر دو اناء نجس باشن دو اناء معین داریم که نجسن. یکی این اناء شرقی که اناء معین است و دیگری اناء غربی که اناء معین است. یا حتی در اون مثال اخبار اجمالی از وجوب احد الفعلین میگه احد الفعلین واجب و الواجب فعل معین منهما، یعنی الواجب و لیس عنوان احدهما بل فعل معین منهما، و شاید هر دو فعل معین واجب باشن در مواردی که مانع الجمع نیست. هم اکرام زید واجب باشد هم اکرام هم. ولی ثقه میگه اونی که من خبر میدهم، خبر میدهم از وجوب احدهما نه بیشتر. والواجب فعل معین منهما. حالا اون فعل معین در مقابل وجوب عنوان احدهما، وجوب فعل معین ممکن است منطبق باشد بر اکرام زید فقط، ممکن است منطبق باشد بر اکرام عمرو فقط، ممکن است منطبق باشد بر کلا فعلین. حالا اجازه بفرمایید. این مفاد اماره اجمالی است. شارع در مقام جعل حجیت میاد این مفاد رو حجت میکنه. حالا مسلک شما در حجیت ببینیم چیه، طبق اون مسلک توضیح میدیم. مسلک برخی از اعلام اینه که حجیت اماره یعنی جعل علمیت برای امور. خب طبق این مسلک ما مشکلی نداریم. شارع میگه من تو را اعتبار کردم عالم به مفاد اماره. مفاد اماره چیست؟ مفاد اماره این است که احد الفعلین واجب و الواجب و فعل معین منهم. تو عالمی به این مفاد، که انه خودت علم اجمالی داری. آثار علم اجمالی که منجزیت اینجا بار میشه، به همون نحوی که علم اجمالی منجز بود، جعل علمیت میکنه برای این اماره اجمالیه. یعنی او تنزیل میشه منزله علم اجمالی. علم اجمالی خطاب ما به مقرر بزرگوار بحوث هست، میگیم علم اجمالی چجور منجزیتش نسبت به وجوب موافقت قطعیه به نحوی بود که اگر اصل بلا معارض در بعض اطراف جاری میشد، دیگر اون منجزیت نسبت به وجوب موافقت قطعیه از بین می رفت با جریان اصل بلا معارض. شارع جعل حجیت می کنه، همون حجیت به معنای جعل علمیت که اثرش وجوب موافقت قطعیه هم هست، اما وجوب موافقت قطعیه بر وزانه وجوب موافقت قطعیه علم اجمالی، به نحوی که اگر اصل بلا معارض جاری شد مقدم می شود بر این وجوب موافقت قطعیه. اگر اصل بلا معارض جاری نشد، اون وقت وجوب موافقت قطعیه فعلی خواهد بود. پس طبق مسلک جعل علمیت شارع میاد میگه آقایی که به تو ثقه خبر داد گفت احد و هذین الفعلین نجس، احد و هذین الفعلین واجب و الواجب و فعل معین منهما، اعتبار کردم تو را عالم به این مفاد. یعنی چجور اگر عالم اجمالی بودی این علم اجمالی مقتضی بود برای وجوب موافقت قطعیه، این اماره اجمالی هم مقتضی است برای وجوب موافقت قطعیه. یعنی اگر اصل بلا معارض بود او را مقدم کن، اگر نبود موافقت قطعیه کن. معنیش اینه. و یا در اون مثال احد الانائن نجس که بیانه اجمالیه گفت احد هذین الانائین نجس و نجسو اناء معین منهما، شارع میگه من تو را عالم اعتبار کردم به مفاد به این بیانه، مفاد این بیانه را من اعتبار کردم تو عالمی به آن. پس طبق این مسلک ما مشکلی نداریم. حتی محقق عراقی که معتقد است که حجیت اماره یعنی جعل علمیت، او هم مشکل نداره با این که گاهی تعبیر میکنه میگه علم اجمالی علم به واقع است. دیگران میگن علم اجمالی علم به جامعه است. آغازی ها گاهی تعبیر میکنه علم اجمالی علم به واقع است، مثل شبه من بعید. یه شبهی از بعید میدونیم، نمیدونیم شبه زیدی یا شبه هم. خب این شبه واقعه، چجور ما علم به شبه من بعید پیدا می کنیم؟ این شبه زید واقعا ما خبر نداریم که شبه زید است یا شبه هم. محقق عراقی میگه علم اجمالی هم مثل علم به شبه است. ما یک شبهی از واقع داریم، نمیدونیم شبه این طرفه یا اون طرف. بنابر نظر محقق عراقی هم هیچ اشکالی نداره جعل علمیت، چون ایشان قائل به جعل علمیته، جعل علمیت برای این اماره اجمالیه بر وزان علم اجمالی. یعنی چجور علم اجمالی به نظر محقق عراقی علم به واقع است؟ اینم میشه علم تعبدی به واقع. مراد محقق عراقی از علم اجمالی به واقع اینه که ما توضیح دادیم، ما بیشتر از این نمیفهمیم. یعنی علم به جامع احدهما، منتها بعدش فرض میکنیم، میگیم علم دارم به وجوب احدهما، بعد میگم والواجب فعل معین منهما. این معنای متحصل از علم اجمالی به واقع، یعنی اون معلوم بالاجمال واقع اون، یعنی اون مثلا واجب، اون واجب فرد معین است از این دو فعل. محقق عراقی اینو میگه. به نظر ما در بحث حقیقت علم اجمالی هم گفتیم، محقق عراقی حقیقت علم اجمالی رو که میگه علم اجمالی به واقع، بیش از این ما نمیفهمیم معناش رو. یعنی علم اجمالی به جامع، علم اجمالی به جامع احدهما مثل علم اجمالی به وجوب احدهما، بعد میگیم والواجب فعل معین منهما. پس این که در بحوث مرحوم آقای صدر فرموده که طبق مسلک محقق عراقی ما گیر میکنیم، چرا؟ برای اینکه شاید این صیغه‌ای که میگه عهد الفعلین واجب دروغ میگه. دروغ میگه، مگه نمیشه صیغه اتفاقا دروغ بگه؟ شاید دروغ میگه. اگر دروغ بگه واقعی در کار نیست، واقعی ما دیگه نداریم تا بعد بگیم اماره اجمالیه بر واقع، واقعی در کار نیست. اگر این صیغه که میگه عهد الفعلین واجبان تهدیدش کردن، تطمیعش کردن با این که خود این صیغه علم ندارد به وجوب احد ما اجمالا، بیاد به ما میگه احد ما واجبان، آی سر فرموده طبق نظر محقق عراقی اینجا اصلا واقعی ما نداریم، تا بعد بیان بگیم این اماره علم تعبدی اجمالیست به اون واقع، واقعی در کار نیست. آقا مراد از واقع که محقق عراقی میگه همینه که ما عرض کردیم، یعنی این اماره اجمالیه خبر میدهد از وجوب احدهما والواجب فعل معین منهما. اینو میگه، میگه یجب احدهما والواجب فعل معین منهما. اینو این اماره اجمالی خبر داده ولو دروغ گفت. ما چیکار داریم؟ شارع میگه شما به مفاد این اماره اجمالی علم داری. خب این طبق مسلک جعل علمیت. اما طبق مسلک جعل منجزیت و معذریت که مسلک مرحوم صاحب کفایه است، اونم مشکل نداریم. شارع میگه این اماره که میگه احد الفعلین واجب والواجب فعل معین منهما، این مفاد بر تو متنجد است. الا نحو تنجدی که در موارد علم اجمالی هست. چه اشکالی داره؟ مشکلی نداره. شما در موارد علم اجمالی چجور تکلیف معلوم بالاجمال براتون منجز میشه؟ عقلا در موارد اماره اجمالی هم شارع جعل منجزیت میکنه. برای این اماره اجمالی بر وزان منجزیت علم اجمالی. طبعا موافقت قطعیه در اینجا واجب میشه علا وزان وجوب موافقت قطعیه در علم اجمالی. شارع این مقدار تنجیز کرد اماره اجمالیه رو کل علم الاجمالی، لا اشد من العلم الاجمالی. پس چطور در علم اجمالی اصل بلا معارض اگر جاری شد جلوی تنجیز علم اجمالی را نسبت به وجوب موافقت قطعیه میگیرد، این اماره اجمالی هم منجز بودنش بر وزان منجز بودن علم اجمالی است. بله دلیل حجیت یا سیره و قلائه. بله جعل علمیت مسلک اول بود، جعل منجزیت و معذریت مسلک دوم. جعل علمیت مسلکی است که منسوب است در بعضی از کلمات شیخ آمده، منسوب به شیخ اعظم است و صریحا مرحوم ناینی محقق عراقی مرحوم آیخوی قائلند. مسلک منجزیت و معذریت مسلک مرحوم صاحب کفایه است. اشکال شما چیه؟ قیدش همین ارتکاز و عقلائیه که اماره اجمالیه که اشد حالا از علم اجمالی نیست. علم اجمالی تنجیز ذاتی عقلی دارد، اماره اجمالیه میخواهد تنجیز بلعرض پیدا کند. وقتی اشد حالا نبود ظاهرش اینه که یعنی به همون نحوی که شما علم اجمالی داشتید واقع منجز می شد، به همون نحو اماره اجمالی منجز واقع است، نه شدیدتر از آن. یعنی ما حالمون بدتر نمیشه از حال خودمون. مخبر ثقه که علم اجمالی پیدا کرد به این که یا این انا نجس است یا اون صبح، در انا اصل بلا معارض اصالت الهل جاری شد برای او، اون وقت برای ما اصل بلا معارض جاری نشود. بگن نه دیگه، این اماره اجمالیه بر شما منجز وجوب موافقت قطعیه است، یعنی اصل در اطراف جاری نکن. میگم بابا خود اون مخبر ثقه اصل بلا معارض داره جاری میکنه تون آب اصالت الهل. زیادت فر بر از خلاف مرتکزه دیگه. من جاری نکنم اصل بلا معارض در اون آب. اما مسلک جعل حکم مماثل، مسلک جعل حکم مماثل که از بعض تعابیر مرحوم شیخ استفاده میشه، که مثلا خبر ثقه که گفت که یجب و اکرام و زیدن، شارع هم میگه یجب و اکرام و زیدن، جعل حکم مماثل میکنه. خب طبق این مسلک یه شبهه‌ای هست اینجا که شارع وقتی این ثقه گفت یجب و اکرام و احده ما. شارع چجور جلالت رو مماثل میکنه؟ شارع هم میگه یجب و اکرام و احده ما اکرم احده هما. این که میشه واجب تغییری اینجا این شبه است. ولیکن جواب این شبه اینه آقا جعل حکم مماثل فی کل امارتن به حسب ها اماره تفصیلیه بگه یجب و اکرام و زیدن. بله جعل حکم مماثلش به اینه که بگن یجب و اکرام و زیدن. ولی اماره اجمالیه که میگه احدهما واجب اما اکرام و زیدن و اکرام و امر والواجب و فعل معین منهما. اینه مفاد اماره اجمالیه. خب جعل حکم مماثل در اینجا به این نیست که شارع بگه اکرم احدهما. جعل حکم مماثل در اینجا به این است که شارع بیاد بگه که یجب علیک ان تعمل کأنک عالم اجمالا به وجوب اکرام عهده ما. این جعل حکم مماثل به این نحو میکنه. اگر بیاد بگه اکرم احدهما خب بله اشکال شما وارده که این نتیجهش میشه وجوب تأخیری. اما کی گفته که شارع جعل حکم مماثل میکنه باید بیاد دقیقا همون اکرام و احدهما واجب شارع او رو جعل کنه؟ نه شارع مینه اگه اون رو جعل کنه میشه وجوب تأخیری. وقتی می نمیشه وجوب تأخیری میاد اینجوری میگه، میگه واجب است بر تو معامله کنی با این اماره اجمالیه معامله علم اجمالی. وجوب تکلیفی طریقی است، وجوب تکلیفی طریقی است که با این اماره اجمالیه معامله علم اجمالی کنی. این هم یک نوع جعل حکم مماثله. نتیجه این میشه چجور در علم اجمالی مخالفت قطعیه حرام بود اینجا هم حرام است. حرمتن طریقیه لا حرمتن نفسیه. حرمت طریقیه یعنی بداعی تنجید واقع و نسبت به وجوب موافقت قطعیم. اگه اصل بلا معارض جاری شد چجور در علم اجمالی اصل بلا معارض مقدم است بر منجزیت علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه؟ یعنی اماره اجمالی هم همینطوره، چون گفت یجب ان تعامل معها معاملت العلم الاجمالی. مگه حتما باید مفاد خبر رو انشاء کنه شارع؟ حالا لفظ جعل حکم مماثل به لحاظ غالب موارد گفتن. خب اگر میگفتن در اماره اجمالی چجور جعل حکم مماثل میشه لابد اینجوری توجیه میکردن. وانگهی ما حالا که خیلی اصرار نداریم مسلک جعل حکم مماثل رو ما توجیه کنیم، اما این که بیایم بگیم طبق مسالک مشهوره، اما این که ظاهر بحوث است، طبق مسالک مشهوره ما مشکل داریم در تخریج حجیت اماره اجمالیه، نه خیر هیچ مشکلی نداره. مسلک جعل علمیت مشکل ندارد، مسلک جعل منجزیت مشکل ندارد، مسلک جعل حکم مماثل هم یک شبهه‌ای داره اونم به نظر ما قابل جوابه. اما اون مسلک صحیح که در بحوث هم اختیار کرده و ما هم قبول داریم که اصلا تخریج حجیت اماره اجمالیه هیچ مشکل ندارد. ما میگیم حجیت یعنی ابراز احتمام مولا به واقع، ابراز احتمام مولا به تکلیف واقعی علا تقدیر وجوده. این میشه حجیت در منجز در حجیت به معنای حکم ظاهری الزامی. حجیت در حکم ظاهری ترخیصی یعنی رضای مولا و عدم اهتمام مولا به رعایت تکلیف واقعی. حالا فعلا بحث حکم ظاهری الزامی است، احدهما واجب احدهما نجس. شارع وقتی میگه که این اماره اجمالی حجته، یعنی من ابراز میکنم اهتمامم را به تکلیف واقعی به مقدار قیام اماره اجمالیه. اهتمام مولا به تکلیف واقعی به مقدار قیام اماره اجمالیه، این مخالفت قطعیش حرام، موافقت قطعیش هم واجب است اگر اصل بلا مارز در اطراف جاری نشود. ولذا به نظر ما هیچ مشکلی در تخریج حجیت اماره اجمالیه ما نداریم، ولیکن بعد از این که حجیت اماره اجمالیه رو ما ثبوتاً تصویر کردیم، مشکل اثباتی داریم. مشکل اثباتی چیه؟ مشکل اثباتی اینه، گفته میشه دلیل حجیت این اماره که گفت احدهما نجس در مثال عنایه، یا گفت احدهما واجب در اون مثال اکرام زید و اکرام عمر. خب حالا این مثال احدهما نجس رو ما پیگیری میکنیم، اماره اجمالی گفت احدهما نجس. خب استصحاب طهارت این عنا و استصحاب طهارت اون عنا، اینم مفاد لا تنقض الیقین به شک، اطلاق لا تنقض الیقین به شک که میگه استصحاب طهارت در این عنا و در اون عنا جعل شده است، چون هر کدام مشکوک، هر کدام از این دو عنا مشکوک و نجاس است. اطلاق به تعبیر بهتر عمومه دلیل استصحاب، میگه در اینجا جعل استصحاب طهارت شده در این دو عنا، با اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه یا بینه که شامل این بینه اجمالیه میشه، تعارض میکنن به عموم من وجه. شبهه اینه، چرا بینه اجمالیه رو، اون اماره اجمالیه رو ما مقدم کنیم بر این استصحاب و طهارت؟ چه مرجحی دارد؟ در جاهای دیگر مثل این که بیانه میگفت این اناء معین نجسه، آقایون میگفتن خب این بیانه علمون تعبدیون بالواقع، شما عالمی تعبدن به این که این اناء نجس است، موضوع استصحاب طهارت از بین رفت تعبدن، با اعتبار این که شما عالمید که این اناء معین نجس است. اما این بیان که میگفتن دلیل اماره حکومت دارد بر موضوع استصحاب، موضوع استصحاب را تعبدن الغا میکند، این بیان اینجا نمیاد. اماره بر نجس بودن احدهما که موضوع استصحاب طهارت این اناء الف رو الغا نمیکنه، میگه انت عالمون به نجاست عهد الاناین، موضوع استصحاب طهارت این اناء الف شک در طهارت و نجاست اناء الف، موضوعی که الغا نمیشه، و موضوع استصحاب طهارت اناء ب هم شک در طهارت و نجاست اناء ب، موضوعی که الغا نمیشه. در جاهای دیگر که اماره تفصیلیه بود، میگفتن حکومت داره این اماره تفصیلیه بر موضوع استصحاب، الغا میکند شک را در بقا اعتباراً و تعبداً. لا ينبغی لأحد من موالینا فی التشکیک فی ما یروی عن ناسقاتنا. نباید شک کنید. وقتی که ثقه میاد میگه که فرض کنید این اناء شرقی نجس است، شک نکنید. الغا کرد شک. موضوع استصحاب از بین رفت. ولی در ماننفی که اماره بر نجس بودن احدهما علم تعبدی است به اینکه احدهما نجسان، اینکه موضوع استصحاب طهارت اناء الف و اناء ب را از بین نمیبره. این شبهه را محقق عراقی مطرح کرده، خودش یک جوابی داده. اول از جواب خود محقق عراقی شروع کنیم. شما توجه دارید این شبهه اختصاص به اماره، به این اماره اجمالیه نداره ها. بعدن خواهیم گفت، الان اشاره میکنم که فکر کنید روش، که همین شبهه معارضه تو اصل اجمالی هم هست. استصحاب میگه احد الاناء عین نجس. چرا؟ برای اینکه من یقین دارم چند روز قبل یه قطره خونی افتاده یا تو این اناء غربی یا تو این اناء شرقی. استصحاب میگه هنوزم یکی از این دو آب نجس است. شبه اینه که دلیل استصحاب نجاست احد الاناین با دلیل استصحاب طهارت این انا و اون انا تعارض میکنن. حالا فعلا این اماره اجمالیه رو بگیم. محقق عراقی در دفاع، در جواب از این شبهه معارضه بین اماره اجمالیه بر نجاست احد الاناین و استصحاب طهارت هذا الانا و ذاک الانا فرموده است آقا هر اماره اجمالیه یک مدلول التزامی دارد. مدلول التزامی چیست؟ اون اماره‌ای که میگه احد هذا الانا عین نجس، مدلول التزامیش اینه: ان لم یکن هذا الانا الشرقی نجسا فالاناء الغربي نجس. اینه دیگه اماره‌ای که میگه احد الاناء نجس، مدلول التزامش اینه: اگر اناء شرقی نجس نباشد، اناء غربی نجس است. این یک مدلول التزامی. مدلول التزامی دوم: اگر اناء غربی نجس نباشد، اناء شرقی نجس است. این مدلول، مدلول تفصیلیه، این مدلول اجمالی نیست که. این مدلول التزامی مدلول تفصیلی است. ان لم یکن الاناء الغربی نجسا فالاناء الشرقی نجس. تعبد میشید به نجاست اناء شرقی علی تقدیر عدم نجاست اناء غربی. خب این اماره تفصیلیه و اون با استصحاب طهارت اناء شرقی درگیر میشه. استصحاب طهارت اناء شرقی میگه بگو این اناء شرقی پاک است مطلقا. مدلول التزامی بیانیه اجمالیه میگه بگو این اناء شرقی نجس است اگر اناء غربی نجس نباشد. اینجا این اماره التزامیه، این مدلول التزامی اماره یک مدلول تفصیلی است و این به عنوان یک اماره تفصیلی بر اطلاق استصحاب طهارت مقدم است. تأمل بفرمایید انشاءالله تا روز شنبه.